الف هریروزی که از علمای حجاز که از زندان تازه آزاد شده بود و به یک طریقی خودش به ایران رسنده بود منزل ما بوده، سه چهار ساعتی گفت من بعد از آزادی از زندان یه سخنرانی داشتم برای مردم، بعد در بین سخنرانی گفتم سلام، مردم قطیف یه مرتبه همون جمعیت تو سخنرانی گفتن فرمانده قطیف عربستان. بله بله بله، این تأثیرش خیلی در خیلی کشورهای خب الحمدلله این بله عنایتی بوده از سوی حضرت که این تأثیر خیلی عمده‌ای واقعا داشته. بله بله، یعنی برای شیعه یک هویتی درست کرده و اون هویت التفاف و حول حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا گاهی در کنارش مثلا تهران یک جا سابق خب من اعتراضمو گفتم اون آیون اولش یک چیزایی گفتن، بعضیاش مثلا حالا یک چیزایی درش بود منا، ولی خود نفس این مسئله بسیار جالبه، هویتی برای شیعه درست کرده، برای جوانها، برای بچه‌ها، برای بزرگان، در مطلق جاها، در خب استرالیا چند هزار کیلومتر، چند هزار مایل از اینجا 16 ساعت با هواپیما راه، در جلسات مختلف محرم من چند روز اونجا بودم، جلسات مختلفی دیدم، شیعه بالاخره جوانی بود، خلبان بود، جوان شیعه بود، خلبان هواپیما مسافر بریم. خب اینا کیان پیدا کرده؟ میگو من سویج هواپیما رو نمیزنم مگر اینکه اول دعای فرج میخونم. بعد دیدم تو هم موبایلش بعد مطالب ما رو رفت میکردیم، دیدم همین نشید به قول شما سرود سلام فرمانده، این یک کیان شده برای شیعه و این ارزشه بالاخره، این بسیار کار خوبیست و ارزش. بله خیلی خوب بگذر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تفصیل سوم تفصیلی است که به فاضل تونی نسبت داده شده است که ایشون فرمودن استصحاب در احکام تکلیفی جاری است لیکن در احکام وضعیه مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، ولایت، قضاوت در احکام وضعیه اگر شک در بقا داشته باشیم استصحاب جاری نیست، ولو انتصاب به فاضل تونی مورد تردید باشه لکن بررسی این تفصیل به دو جهت مهم است، یکی این که در بین متأخرین هم برخی این تفصیل رو پذیرفتند دوم این که به مناسبت این تفصیل نکات پیرامونی مهمی در رابطه با احکام وضعیه مطرح می شود که توجه به این نکات و دانستن اینها مفید است. حالا ببینید بعداً بررسی می‌کنیم، اصل نگاه هم ممکنه این باشد که این تفصیل ازش پیدا شده که گفته شود متعلق استصحاب یعنی مستصحب ما باید مجعول شارع یا اثر شرعی داشته باشه و در احکام وضعیه حداقل بعضی از احکام وضعیه کسی ادعا کنه مجعول شارع نیستن لذا استصحاب در اونها جاری نیست. حالا این خیلی سربسته دیگه، باید بررسی بکنیم دقیق. لذا قبل از این که وارد جریان استصحاب در احکام وضعیه یا عدم جریانش بشیم، ابتدا باید ماهیت و کیفیت جعل احکام وضعیه رو بررسی کنیم. پس از این بررسی آن وقت وارد بشیم آیا استصحاب در احکام وضعیه مطلقا جاری است، مطلقا جاری نیست، یا تفصیل داده بشه در بعضی از احکام وضعیه استصحاب جاری است در بعضی جاری نیست. قبل از این که وارد کیفیت جعل احکام وضعیه بشیم، ابتدا سه مقدمه رو اشاره میکنیم تا مطلب کاملا روشن باشه. دیروزم یه نکته اشاره کردم، امروزم اضافه بکنم. مطالب و اصول دیروز عرض کردم باید در عمق جان انسان بنشینه، این اونقدر روشن بشه برای آدم که کاملا ملموس بشه. گاهی در القاء مطلب احجیه میشه، یعنی مطلب اینقدر پیچیده میشه که اصلا درک نمیشه کنه مطلب تا بعد آدم بتونه بر این مقدمه ثمره فقهی بگذاره، اصلا خود مطلب فهمش صعب میشه، سخت میشه. لذا این مقدمات هم که گفته میشه برای فهم اصل مطلب خیلی مهمه. حالا در سطح هم دوستان این روش رو دیدن که ما خیلی اهمال میکردیم. مقدمه اول، موجودات از یک نگاه یا وجود خارجی یا وجود انتزاعی و یا وجود اعتباری. سربسته مختصر فقط، وجود خارجی اشیایی است که وجودشون در خارج قابل اشاره، در خارج مثل جواهر و اعراض. وجود انتزاعی چیزی است که خود او در خارج وجود نداره، لکن منشأ انتزاعی دارد که عقل از اون منشأ انتزاع یک امری رو انتزاع میکنه. حالا علیت علت، معلولیت معلول در خارج جز علت و حدودش، معلول و حدودش چیزی نیست. علیت از رابطه بین علت و معلول انتزاع میشه، معلولیت از رابطه بین علت و معلول انتزاع میشه. فوقیت جز این سقف چیزی نیست، لکن عقل نسبت سنجی میکنه، فوقیت رو از این سقف انتزاع میکنه. امور اعتباری نه وجود خارجی دارن و نه وجود انتزاعی، بلکه قوام امر اعتباری به لحاظ یک معتبر است. یه معتبری میاد یه چیزی رو اعتبار میکنه، حالا فرض کنید جمعی دیگه هم قبول میکنن این اعتبار رو، میشه یک امر اعتباری. پرچم سیاه رو اعتبار میکنه علامت عزا، لباس سیاه رو اعتبار میکنه علامت عزا، این اعتبار رو اعلام میکنه، یه جمعی هم قبول میکنن، میشه لباس سیاه علامت عزا، این میشه امر اعتباری. در یه جای دیگه دنیا در جنوب شرق آسیا که اینجوری معمولا لباس سفید رو اعتبار میکنن علامت عزا، لباس سفید وقتی میپوشن معلوم میشه عزادار. در کشورهای دیگه اسلامی مثلا لباس سیاه میپوشه، این علامت عزاست. یعنی اعتبار، یه معتبری رو اعتبار کرده است. امور انتزاعی همه درش مشترکه، عقلی رو انتزاع میکنه. همه کسانی که اینجا باشن نگاه کنن به سقف، فوقیت رو همشون انتزاع میکنن، اما امر اعتباری اینجوری نیست. پنج نفر اینجا میشینن از جنوب شرق آسیا لباس سفید میپوشن میشه علامت عزا، ده نفر از کشورهای اسلامی لباس سیاه میپوشن اینجا اون میشه علامت عزا. امر اعتباریست، بستگی به نگاه معتبر داره. چراغ سبز رو معتبری اعتبار کرده علامت برای حرکت، این امر اعتباریه. ممکن بود یه علامت دیگه اعتبار می شد، یک رابطه انتزاعی بین اینا نیست، صرفا اعتبار است، هیچ واقعیتی جز اعتبار نداره، به خلاف امر انتزاعی که نه اینجوری نیست. خب این یک مقدمه، وجود خارجی داریم، وجود انتزاعی داریم، وجود اعتباری داریم، روشن. مقدمه دوم، اگر پذیرفتن اون اعتبار رو، اونام پذیرفتن، نه ممکنه اعتبار برای خودش باشه، اصلا لازم نیست کسی بپذیره، اعتبار کنه وقتی این لیوان رو اینجا گذاشتم یعنی وقت مطالعه من است، برای خودشون اعتبار برای خودش هم اثر داره، نه اعتبار برای دیگران هم بخواد اثر داشته باشه باید وقعی بنهن به اعتبار اون آقا، و الا وقعی ننهن اعتبار برای دیگران اثر نداره، برای خودش ممکنه اثر داشته باشه. مقدمه دوم، حکم شرعی رو در تعریفش حداقل دو نگاه است بین متقدمین از اصولیین و متأخرین. متقدمین گاهی اینجوری تعریف می کردن حکم شرعی رو، می گفتن انشاء طلب فعل یا ترک حکم شرعی است. انشاء کنه، ایجاد کنه مولا طلب فعل رو یا طلب ترک رو، کار رو انجام بده یا ترک کنه، میشه حکم شرعی. خب روشن است طبق این تعریف حکم شرعی منحصر میشه در احکام تکلیفیه، وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اینا انشاء طلب داره، انشاء ترک داره، انشاء طلب فعل داره، انشاء طلب ترک داره مثلا. خب طبق این نگاه احکام وضعی حکم شرعی نیستن، احکام وضعی انشاء طلب درشون نیست. مولا میگه زوجیت رو انشاء کردن، انشاء زوجیت درش طلبی نیست که. سببیت و رقیت و ملکیت رو انشاء کردن، به دنبال بعت و ملکیت انشاء شد، ملکیت که انشاء طلب نیست، طلب فعل یا ترک. ممکنه یک ملازمی داشته باشه، اونو بعد بررسی میکنیم، ولی خود ملکیت انشاء طلب نیست. طبق این تعریف که قدما دارن، احکام وضعیه از تعریف و حکم شرعی خارجه، باید یه اسم دیگه براشون بذارن، حکم شرعی نیست. چون حکم شرعی یعنی انشاء طلب فعل یا انشاء طلب ترک. بله متأخرین از اصولیین که نگاهشون به حکم شرعی و یه تغییراتی که در تعاریفشون هست که اون خصوصیات الان نمیخوایم وارد بشیم، وقتش در همین بحث بررسی میکنیم، میگن هر جعل و تشریعی که شارع به ما هو شارع داره، هر قانون گذاری که برای تدبیر شؤون زندگانی مردم شارع مقدس داره بهش میگیم حکم شرعی. البته میگیم شارع به ما هو شارع، چون شارع دو جنبه داره، شارع به ما هو مکونون، گاهی وجودات خارجی رو ایجاد میکنه، این ربطی به تقنین و قانونگذاری نداره. شارع به ما هو شارع، اگه نگاهمون به حکم این باشه، هر قانونی رو که برای تدبیر امور مردم شارع داشته باشه بهش میگیم حکم شرعی. خب بنابراین تعریف در حقیقت قوانین شارع بر دو قسم میشه، مجعولات شارع. برخی از قوانین شرعی درش انشاء طلب فعل یا ترک است، مثلا مردم این کار را انجام بدید و فلان کار رو ترک کنید، خب اینا میشه حکم تکلیفی، اینا میشه تشریع تکلیفی.
یه قانونهاییم داره شاره برای تدبیر امور مردمه، ولی انشاء طلب درش نیست. شارع میگه به دنبال انکحت و زوجیت و من جعل کردم. اینم یه نوع تشریعه، یه نوع قانونگذاریست، چون همه تشریعات شارع و اسمش میگیم حکم، به اینم میگیم حکم، اسمش حکم وضعیه. وقتی طرفین گفتن بعت و اشتریت و با شرایطش من جعل کردم ملکیت رو، حالا یا جعل امضایی یا استقلالی اونم فرق نداره. خب جعل ملکیت یه نوع قانونگذاریه، اگه همه یه قانونگذاری های شارع اسمش حکم باشه، به اینم میگیم حکم شرعی. زوجیت، رقیت، ولایت، قضاوت، خلافت، وصایت، اینا همه از احکام شرعیه، مجهول شارع میشه طبق این نگاه. یعنی قانونهاییست که شارع مقدس برای عرض کنم که تدبیر زندگانی مردم جعل میکنه. طبق این نگاه همه تقنینهای شرعی که برای تدبیر امور مردم است میشه حکم شرعی، حالا چه تکلیفی چه وضعی. لذا با این نگاه ما باید استقراء کنیم همه مجعولات شرعی رو، هرچی رو شارع تقنین کرده و جعل کرده بررسی کن. اگه انشاء طلب داشت میشه حکم شرعی، انشاء طلب نداشت جعل یک امر دیگه بود میشه حکم وضعی. لذا این که به بعضی مثل علامه نسبت داده شده که احکام وضعی منحصر در چهار تاست: شرطیت، سببیت، مانعیت، رافعیت، این درست نیست. خیلی مجهولات دیگه هم شارع داره برای تدبیر زندگی مردم جعل کرده. خب اونا میشن حکم شرعی، احکام وضعی مثل حکم ولایت، ولایت پدر بر فرزند، حضانت، قضاوت برای قاضی، همه اینا میشن جزء تشریعات شرعی مربوط به زندگانی مردم، بهش میگیم حکم وضعی. یا چنانچه بعضی اضافه کردن گفتن صحت و بطلان و رخصت، به اضافه چهار موردی که علامه گفته میشن احکام وضعی افتا. اینجوری نیست، اصلا تحدید نمیشه کرد. همه مجعولات شرعی که در مقام قانونگذاری شارع داره انشاء طلب نیست میشه احکام وضعی. حالا این رو بعد دیگه بررسی میکنیم، تعریف خودمون رو از حکم بیان میکنیم. این فعلا مقدمه سربسته برای که وقتی وارد مطلب میشیم خیلی متحیر نباشیم. مقدمه سوم، شبهه نیست که حکم تکلیفی با حکم وضعی از جهت مفهوم با هم مباینند. اباحه غیر از ملکیت، اباحه تصرف غیر از ملکیت، اینا دو مفهوم مباینه، روشن. از جهت انطباق خارجی و مصداق خارجی هم احکام وضعی و تکلیفی رابطه شون عامین من وجه هست. در برخی از موارد حکم تکلیفی با حکم وضعی با هم جمع میشن. در یه مصداق میبینیم هر دو هستن. مثلا زید هم مالک این ماشین است و هم محجور نیست، جواز تصرف داره. اینجا زید هم مالک هم جواز تصرف داره، حکم تکلیفی و حکم وضعی با هم جمع شد. گاهی حکم وضعی و حکم تکلیفی از یکدیگر جدا میشن. مصداق خارجی داریم، حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست. صغیر مال غیر رو اتلاف میکنه، بچه صغیر منزل همسایه پارچ و لیوان عتیقه رو میزنه میشکنه. حکم وضعی زمان هست، این صغیر ضامنه. اما حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر برای صغیر نیست، صغیر حکم تکلیفی نداره. همینجا به خلاف کبیر بالغ یه حکم تکلیفی داره، حرمت تصرف در مال غیر، یه حکم وضعی داره، حالا که تصرف کرد زمان داره، ضامن. ولی صغیر حکم وضعی داره، حکم تکلیفی نداره. گاهی برعکس، حکم تکلیفی هست و حکم وضعی نیست. زید کنیزشو به عمر تحلیل میکنه، در باب کنیز بحث تحلیل داریم. عمر حکم وضعی ملکیت یا زوجیت نسبت به این کنیز نداره، مالکش نیست، زوجش هم نیست، ولی اباحه تصرف داره. حکم تکلیفی است، حکم وضعی نیست. خب این سه مقدمه که حالا هر کدوم از این مقدمات در لابلای مطالب مؤثر. بعد از این سه مقدمه دقت کنید، ما باید بررسی کنیم انظار محققین رو در کیفیت جعل حکم وضعی از سوی شارع مقدس. آیا احکام وضعیه همشون مجعول شارع هم؟ شارع اینها رو جعل میکنه یا نه؟ آیا جعلشون بل استقلال است؟ مستقیما شارع حکم وضعی جعل میکنه یا نه به تبع است؟ حکم تکلیفی جعل میکنه، به تبع حکم تکلیفی حکم وضعی جعل میشود. یا در جعل احکام وضعیه تفصیل است، جعل احکام وضعیه و هویتشون باید روشن بشه، وقت بعد وارد اصل تفصیل بشه. اینجا در هویت و جعل احکام وضعیه ما حداقل سه تا نظریه رو مطرح میکنیم. بعد از طرح این سه نظریه تحلیل میکنیم، نظر خودمون رو بیان میکنیم. حالا ترتیبم فی الجمله اینه، اینجا اینجوری نظر اعلام رو بیان میکنیم. نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه رو ذکر میکنیم. نظر حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه رو در رساله استصحابشون راجع به کیفیت جعل احکام وضعیه بیان میکنیم. نظر مرحوم شیخ انصاری رو هم بیان میکنیم. حالا ممکنه بعضی مطالب مرحوم ناینی محقق اصفهانی رو اینجا در ذهن اشاره بکنیم و بعد وارد تحلیل و بررسی میشیم. خب همینجا دقت کنید، این مبحث کیفیت جعل احکام وضعیه در علم اصول از کجا پیدا شده؟ اصلا منشأ پیدایشش چیست؟ علمای علم اصول دیدن که ان در مواردی بین یه سری احکام وضعیه و احکام تکلیفیه یه ارتباط و یه تلازمی است. مثلا ببینید، وقتی بعت و اشتریت و گفته شد، بعد از بعت و اشتریت و یه ملکیت پیدا میشه برای مشتری بر این خانه و یه جواز تصرف در این خانه، یه حکم وضعی، یه حکم تکلیفی. خب این بحث مطرحه، اینا دو شیئن؟ اگه دو شیئن، هر دو رو شارع جعل کرده، یکی رو جعل کرده دیگری تابع اوست، یا نه هر دو دو تا وجود اعتباری، یعنی یه واقعیت بیشتر نیست، یه چیز بیشتر نیست اصلا. وقت برای تحلیل ها اثر باره، اثر اصولی و فقهی باره، هر کدوم رو بگید. یا در زوجیت، انکحت و قبلت، یه زوجیت پیدا میشه که یه حکم وضعیه، یه جواز نظر پیدا میشه، یه جواز مباشرت پیدا میشه، یه جواز استمتاع پیدا میشه که احکام تکلیفیه. اینا همه با این انکحت و زوجت پیدا شد، اینا جعل شد. خب جعل اولیه کدومه؟ زوجیت جعل شد، اینا به دنبال اون میان، یعنی این احکام تکلیفی جعل شد به دنبالش زوجیت، از او انتزاع شد زوجیت، یعنی اعتبارات شرعی همه اینا رو شارع اعتبار کرده. این سوال اینجا ایجاد شده، کیفیت جعل احکام شرعیه چگونه است؟ حالا وارد بشیم، انظار رو تحلیل کنیم و به بررسی برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد. در اباحه یه بحثی نیست، بله یه بحثی در اباحه، بحث طویل و زید، ما هم یه جایی وارد شدیم، نظر خودمون گفتیم. در این که آیا اباحه حکم است یا نه بین آقایون اختلاف. آقای خویی اباحه رو فی جمله حکم میدانه، ولی میگه وظیفه اصلی شارع جعل محرمات و واجبات. اباحه که ان جعل اولیه داره، شهید صدر اباحه رو حکم نمیدانه اصلا. ما یه جا در اصول بحث کردیم، نه نظر آقای خویی درسته نه نظر شهید صدر، اباحه هم حکم است هم احتیاج به جعل داره، جعل تشریعی داره، نه ترخیص ازلی ما داریم که ثابت کنه اباحه، و نه ترخیص اولیه شرعی ثابت میکنه اباحه. هر که آقای خویی رو اینجا رد کردیم، هر که شهید صدرم یک جا توصیل دادیم رد کردیم، اعتمال تو اوائل بحث براحت که این که اباحه احتیاج رخص احتیاج به جعل نداره درست نیست، اتفاقا رخص هم احتیاج به جعل داره، توصیات هم داریم جای خودش. بله چی کدوم کلام من نیست که اگر بتونید تصویر کنید اصالت عدم جعل رو یا به نحو عدم ازلی یا به نحو عدم اولیه، این کلام مال مرحوم ناینی است، کلام درست نیست.
یعنی اشکالی که مرحوم شهید انصاری کردن و آقای رسول توی جواب دادن که اگر واقعی کنستید